بامیان، سرزمین نور و روشنایی. نام بامیان ریشه اوستایی دارد که به معنای نور و روشنایی است و در جای نیز به معنای زیبا و زیبایی آمده است. خورشید جان تازه‌ای بر روح شهر دمیده. بازار اصلی شهر رفته رفته از کسب کاران و مشتریان پر می شود. مردم از دهکده های دورتر نیز برای خرید مایحتاج خود به شهر آمدند. بامیان ولایتی صلح پرور و آرام در مرکز افغانستان با جمعیتی در حدود 450 هزار نفر است. شهرت بامیان بیشترین به خاطر بت‌های عظیم الجثه بودا است. میراث فرهنگی عظیمی که نابود شد. اما بامیان همچنان و چه بسا سریع تر از گذشته به پیش می رود. هدف این سفر پرداختن به ارزش‌های پنهان این سرزمین است. پروفسور عزیز احمد پنچیری، تاریخ‌دان برجسته کشور، در این سفر ما را همراهی می‌کند. او تمام عمر خیش را عاشقانه صرف تاریخ و فرهنگ این سرزمین نموده است. هنگامی که وی از گذشته‌های دور روایت می‌کند، محو حرف‌هایش می‌شویم. او ما را با حرف‌هایش به سفری دور و دراز می‌برد. سفری در زمان. گویی شهر شاهی و پادشاهانش هنوز زنده هستند.
ما 38 سال پیشتر از این ساحت دیدار کردیم و 38 سال قبل ما با سموچهای دیدیم که رنگ سبز دیزاین شده و کندنکاری بسیار زیبا و آبی و نقره‌ای. متاسفانه میبینید آثار مانده از اونجا رنگ سبز آبی دیده میشه، رنگ سفید هم تا حدی و زمرد بسیار کمیتی شده. فکر میکنم که بعد از سموچها شاید غلطیده باشه در تایم 38 سال، ولی این نشان دهنده یک صنعت معماری و هنر خارق العاده مردم قدیم بامیان بوده که این سموچ ها را به این شکل در آورده و این خب شامل شهر شاهی بامیان میشه که ما شما از مدخل داخل شدیم و شهر قدیم بامیان و پایتخت شاهی و سیاسی بامیان امی بوده و احتمالاً پیش از این هم امو مغاره نشینی قدیم بامیان هم شاید از این ساحات شروع شده باشه که شاید قدامت از 5000 6000 7000 حتی اون طرفتر به دوره نیولیتیک شاید برسه و از اینجا به بعد انکشاف کرده و رفته آخری شهر به که به نام فولادی یا شهر شاهی یاد میشه، شهر شاهی بامیان. کدام اثر بودایی یا کدام استوپه معبد ما در اینجا از بودا نداریم، نشان میده که شهر شاهی بسیار قدیمی است و در این شیران بامیان که ما شنیدیم ما شما اینا همیشه زندگی میکردن.
دوستان همراه، سفر و چکر امروز ما هم به پایان رسید. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از کاشت دو اصل نهال میوه به مناسبت روز درختکاری بر لزوم توسعه انرژی های پاک تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه با تاکید بر لزوم توسعه انرژی های پاک گفتند: توسعه انرژی های غیر فسیلی مانند انرژی هسته‌ای که استفاده از آن در دنیا روزافزون است و کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژی های بادی و خورشیدی باید جدی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای کاشت درخت را یک حرکت کاملا دینی و انقلابی خواندند و افزودند: البته نگهداشت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید رعایت شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی گیاه زنده را آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع رزق خدادادی و همه جانبه برای آحاد بشر دانستند و تاکید کردند. به همین علت تخریب جنگل‌ها و محیط زیست و پوشش‌های گیاهی تخریب منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگل‌ها برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری قطعاً به ضرر ملت است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با رد نگاه تزیینی و حاشیه‌ای به محیط زیست این موضوع را از جمله اساسی ترین مسائل کشور برشمردند و گفتند: یکی از کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملت‌ها، یعنی آب و خاک، و پرهیز از برخورد مسرفانه با آنهاست که در این زمینه مسئولان باید به راهنمایی‌های متخصصان توجه کنند. حفاظت از حیات وحش مسئله دیگری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی بی توجهی به آن را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند: در اسلام شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت غیر مجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است. بنابراین باید جلوگیری از شکار غیر قانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی ایران را موظف به جلوگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی دانستند و افزودند: این کار به ضرر منافع ملی است و زمین‌های کشاورزی باید توسعه پیدا کند. ایشان مردم را به کاشت و نگهداشت درختان فرا خواندند و گفتند: انجام همه کارهای مهم نیازمند پشتوانه ملی است و درختکاری نیست، از جمله کارهایی است که همه مردم می‌توانند با کاشتن و حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان و باغ‌های اطراف و درون شهرها به گسترش پوشش گیاهی در کشور کمک کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک روز ولادت با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان، به ملت ایران آن وجود شریف را کانون عشق ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان اعم از شیعه و غیر شیعه دانستند. نمایندگان دولت موقت طالبان در افغانستان و نمایندگان هوانوردی روسیه درباره امکان از سرگیری پروازها بین دو کشور رایزنی کردند. پروازها بین روسیه و افغانستان و برخی دیگر کشورها پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت 2021 به حالت تعلیق در آمده است. ملا حمیدالله آخونزاده وزیر ترانسپورت و هوانوردی دولت موقت طالبان در افغانستان و نمایندگان دولت روسیه دیروز در دیدار با یکدیگر در کابل درباره از سرگیری پروازها بین کابل مسکو گفتگو کردند. طالبان امیدوار است با برقراری روابط با کشورهای مختلف جهان مشکلات مردم افغانستان را برطرف کند. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان استفاده از توانایی افغانهای مقیم خارج از این کشور را خواستار شد. به دنبال تسلط طالبان در افغانستان از 15 اوت 2021 شمار زیادی از تجار و سرمایه گذاران از این کشور خارج شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان در دیدار شماری از کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان اعلام کرد این دولت در تلاش است که از توانایی افغانهای مقیم خارج برای بهبود اوضاع و پیشرفت افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد طرفین در این نشست درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان، روند آموزش، استفاده لازم از توانایی‌های افغانستانی‌های مقیم خارج و اهمیت تحولات مثبت در حکومت جدید و حفظ آن تبادل نظر کردند. شرکت کنندگان در دیدار با امیرخان متقی اعلام کردند برای همکاری با دولت طالبان آماده هستند. شفاخانه افغان ژاپن از آغاز موج چهارم ویروس کرونا در افغانستان خبر می‌دهد. شفاخانه افغان ژاپن در کابل از افزایش بیماران و گردش ویروس کرونا خبر داده و از مردم می‌خواهد که توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در مورد واقعات 24 ساعت گذشته ویروس کرونا گفت در 24 ساعت گذشته از میان 673 آزمایش که صورت گرفته 62 واقع مثبت داشتیم. 53 تن از هموطنانمان بهبود یافتند و متاسفانه 2 فوتی داشتیم. به گفته حجیر تنها در ماه فوریه سال روان میلادی از میان 34695 آزمایش کرونا 10276 واقعه مثبت، 9260 تن بهبود یافتند و 184 تن جان باختند. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان از ادامه تلاش‌ها برای آغاز فعالیت رسانه‌های تعطیل شده این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان بشنوید.
جزئیات سفر هیئت فرهنگی حکومت طالبان از کابل به جنوب افغانستان این است که این هیئت بعد از آمدن به قندهار به ولایت هلمند به جنوب افغانستان، جایی که در سالهای اخیر مهد و مرکزیت و مرکز سیخل جنگهای سالهای اخیر بود، به این ولایت رفته و در این هیئت ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم حضور دارد و آقای مجاهد در سفر به ولایت هلمند اعلام کرد که مشکلات مالی رسانه ها موجود است در افغانستان، تایید کرد و گفت که برای جلب کمک های خارجی به رسانه ها هم تلاش میکنیم. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان با سفر به هلمند با ضمن اعلام این خبر گفت که برای فعالیت دوباره رسانه ها که در چند ماه پسین به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شده در تلاش جلب کمک های خارجی به این رسانه ها هستیم. او روز گذشته در یک نشست خبری در ولایت هلمند تاکید کرده است که آن از رسانه هایی که از فعالیت باز مانده و با مشکلات اقتصادی روبرو اند، امارت اسلامی برای از سرگیری فعالیت هایشان همکاری میکند. مجاهد افزود که تا اکنون از سوی جامعه جهانی برای پشتیبانی مالی رسانه ها که بسته شده است تعهدات را نیز به دست آوردن. افزون بر این او اظهار امیدواری کرد که سال آینده سال آغاز کارها و آبادی افغانستان است که زمینه اعلانات بازرگانی و تجارتی را برای شمار از رسانه های خصوصی فراهم خواهد کرد. سخنگوی طالبان در عین حال بر رسانه های محلی هلمند اطمینان داد که به مشکلات و شکایت هایشان رسیدگی می شود. این نخستین سفر یک هیئت باصلاحیت و بلند رتبه فرهنگی است که از کابل بعد از سقوط نظام پیشین به جنوب افغانستان خصوصا به قندهار و هلمند سفر می کند و این هیئت از سوی ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ و چهره های از چهره های سرشناس طالبان که در آن ذبیح الله مجاهد و معینان دیگر اطلاعات و فرهنگ شرکت دارند و جنوب افغانستان سفر می کنند.
گزارش عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان، پیرامون تلاش طالبان برای آغاز فعالیت رسانه‌های تعطیل شده در افغانستان. عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
اون چه موجب قصابت قلب میشه الان در یک کلمه گناه است. سر مطلب اینه که آدم ایجاد جوری ساخته شده، خدا روح آدم رو طوری ساخته که به هر چی توجه بکنه یک انجذابی نسبت به او پیدا میکنه، دلش میخواد توجهش بیشتر بشه، ادامه پیدا و برعکس از هر چی اعراض بکنه، نقطه مقابل توجه، بی‌اعتنایی بکنه، اون حالت نفرتش شدیدتر میشه، حالت عشق اعزاز پیدا میکنه، یه مرتبه ازش در همه خوردنی ها اینها هم میشه تجربه کرد. تمامیش چیزایی که مثلا ما آدم هیچ وقت نخورده، غذایی چه میوه ایست در محیط ما نبوده و کمتر دسترسی داشتیم نخوردیم، اولین بار که میخواییم خیلی جاذبه نداره برامون، شاید هم خیلی هم بدمزه نباشه، اما کششی بهش پیدا نمی کنیم. اگر تلقین کردیم به خودمون یا کسانی به ما تلقین کردن که نه این خیلی چیز خوشمزه ایست، یه بار دیگه هم خوردیم، دو سه مرتبه تکرار شد، علاقه من می شیم. این یه ویژگی خاصی است که خدا در روح آدم هم قرار داد. وقتی آدم به یه چیزی خیره می شه، تکرار می کنه، کم کم خوشش میان، کم کم عادت میکنه، انس میگیره، و اگر مثلا زیبایی داشته باشه اینا کم کم شیفتش میشه، تمرکز پیدا کنه، تکرار زیاد بکنه، توجه زیاد پیدا بکنه، کم کم اصلا مبتلا میشه. کارهای خوب و بد هر دوش همینطور، کارهای بد که امثال بنده زیاد تجربه کردیم، گناهی رو وقتی خدای نکرده تکرار میکنیم، کم کم باش انس میگیریم، اصلا دیگه سختمونه رها کنیم. انشاءالله در بین ما نباشه چنین کسانی، ولی اونایی که عادت چشچرانی دارن اصلا نمیتونن راحت تو خیابونو برن، این مرضیست، همینطور باید مرتب دیگران را رصد کنیم، چه بسا لذت‌های دیگری از همون جنس برایشون میسر باشه اما اشباهشون نمی کنیم، باید با چشمشرانی خودشون رو ارضا کنیم. عادت بس.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر لزوم توسعه انرژی های پاک در روز درختکاری، تحولات دهمین روز جنگ روسیه و اوکراین و دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و تأکید بر ضرورت توسعه رابط بین دو کشور در زمینه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. رهبری معظم انقلاب اسلامی پس از کاشت دو نهال میوه به مناسبت روز درختکاری بر ضرورت توسعه انرژی های پاک تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه با تاکید بر لزوم توسعه انرژی های پاک گفتند توسعه انرژی های غیر معمولی مانند انرژی هسته‌ای که استفاده از آن در دنیا روز افزون است و کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژی های بادی و خورشیدی باید جدی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای کاشت درخت را یک حرکتی کاملا دینی و انقلابی خواندند و با رد نگاهی تزیینی و حاشیه‌ای به محیط زیست این موضوع را از جمله اساسی ترین مسائل کشور برشمردند. حفاظت از حیات وحش مسئله دیگری بود که رهبری معظم انقلاب اسلامی به توجهی به آن را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند در اسلام شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت غیر مجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفری حرام شمرده شده است. بنابراین باید پیشگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت یاد کشاورزی ایران را وظیفه‌دار به پیشگیری از تبدیل زمین‌های کشاورزی دانستند. ایشان همچنین مردم را به کشت و نگهداشت درختان دعوت کردند. رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک روز ولادت با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و ملت ایران آن وجود شریف را مرکز عشق ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان چه از شیعه و غیر شیعه دانستند. جنگ روسیه و اوکراین دهمین روز خود را نیز پشت سر گذاشت و طرف‌های درگیر همچنان از موفقیت‌های خود در حمله و دفاع سخن می‌گویند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد و طرفین درگیر هر کدام از پیروزی‌ها و موفقیت‌های خود در حمله و دفاع می‌گویند. یکی از مقامات وزارت دفاع روسیه از تکمیل حلقه ماریوپول و تسخیر 10 شهر مهم تنها در شبانه روز گذشته خبر داد و اوکراین را به کارشکنی در روند انتقال غیر نظامیان از گذرگاه امن متهم کرد.
ارتش اوکراین با زیر پا گذاشتن آتش‌بس کار تخلیه غیر نظامیان از والانوواخا و ماریوپول را با مشکل مواجه کرده است.
در سوی مقابل اوکراین هم این ادعاها را رد کرده است. در همین حال ولادیمیر پوتین از گزینه‌های متنوعی گفت که برای غیر نظامی کردن اوکراین وجود دارد و به غربی‌ها نیز گفت مردم دونباس سگ‌های ولگرد نبودند که با دادن اسلحه به اوکراینی‌ها آنان را قتل عام کنند. در این شرایط دشوار مردم مناطق مرزی روسیه به زندگی عادی ادامه می‌دهند، اما از بدتر شدن اوضاع نگرانند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، روستوف در مرز روسیه و اوکراین.
وزارت دفاع روسیه همچنین با ساخت یک گذرگاه بزرگ در روستای ورژاک در نقطه مرزی روسیه و اوکراین، روزانه صدها آواره اوکراین را پذیرش و به داخل خاک روسیه منتقل میکند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمون از مرز روسیه و اوکراین.
خب اینجا یکی از کمپ های اسکان آوارگان اوکراینی هست در نقطه مرزی بین روسیه و اوکراین، در جاده اصلی که ماریوپول در خاک اوکراین رو وصل میکنه به شهر روستوف. یک روستای به هر حال بزرگی هست در شمال دریای آزوف که این پناهگاه که به نام زوزدا یا ستاره هم شناخته میشه، روزانه پذیرای 2000-3000 نفر آواره اوکراینی هست و اینها بعد از خدمات اجتماعی به مناطق دورتر از مرز منتقل میشن. تا الان حدود 160,000 نفر از آوارگان اوکراینی از مرزهای مختلف و به ویژه از جاده اصلی ماریوپول به روستوف وارد خاک روسیه میشن و در جاهای مختلف استان روستوف و شهرهای مرزی اسکان داده شدن. ما تلاش کردیم که بریم داخل این پناهگاه و گفتگوی داشته باشیم با این آوارگان در خصوص شرایطی که براشون ایجاد شده. تا الان مجوز به ما ندادن. به محضی که این مجوز صادر بشه ما داخل پناهگاه هم میریم و با مردم و شهروندانی که از اوکراین وارد روسیه شدن گفتگوی هم خواهیم داشت. پشت سر من و در واقع بعد از این خونه هایی که میبینید دریای آزوف هست در شمال شرق شبه جزیره کریمه و در جنوب شرق اوکراین و از نظر راهبردی هم برای روسیه بسیار مهمه، چرا که امنیت شبه جزیره کریمه دقیقاً به این منطقه راهبردی بین کریمه و جنوب اوکراین بستگی داره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه مرزی بین روسیه و اوکراین در شمال شرق دریای آزوف.
تعداد از اتباع تاجیکستانی خارج شده از اوکراین در مرکزی تجاری در لهستان اسکان یافتند. گفته می شود تعداد این افراد 200 نفر است که در میان آنها کودکان نیز مشاهده می شوند. بیشتری آنها در اوکراین کارو تحصیل میکردن که به دلیل شدت جنگ اکنون به لهستان رفتن. این در حالی که مقامات وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کردند که 4000 نفر اتباع این کشور در اوکراین زندگی و تحصیل میکنند. تا کنون نزدیک به 1000 نفر از آنها از این کشور خارج شدند. مقامات وزارت خارجه تاجیکستان و سفارتخانه این کشور در لهستان، مالدو و رومانی در حال خروج این افراد از اوکراین میباشند. کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان معتقد است طولانی شدن بحران اوکراین میتواند در رابطه اقتصادی دوشنبه و مسکو تأثیر منفی بگذارد. رستم سهراب میگوید تحریم بانک ها و مراکز مهم تولیدی روسیه در بلند مدت تأثیر ناگواری در میزان درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی خواهد داشت. و افزود کارگران با کاهش شدید ارزش روبل روسی و اینچنین ارسال درآمد مالی خود به تاجیکستان اکنون روبرو شدند. و اظهار کرد میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه در سال 2021 به 1,350,000,000,000 رسید که میتواند با کاهش چشمگیر روبرو گردد. رستم سهراب ادامه داد تعطیلی کارخانه های بزرگ صنعتی روسیه موجب افزایش تعداد بیکاری در میان کارگران مهاجر تاجیکستان خواهد شد. از سوی دیگر تاجیکستان وارد کننده عمده سوخت تجهیزات صنعتی و چوب و تخته از روسیه است که بدون تردید تحریم های غرب علیه مسکو در این زمینه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت. جنگ روسیه و اوکراین همچنین بر وضعیت اجتماعی کارگران مهاجر تاجیک تاثیرگذار بوده است. تعدادی از کارگران مهاجر اکنون میگویند که با کاهش فعالیت های اقتصادی روبرو شدند. آوازه هم درباره اعطای تابعیت روسیه به تاجیکانی که گویا به صف ارتش روسیه بپیوندند و برای جنگ به اوکراین روند مطرح شده است. در این خصوص محمد جان صابر و فامی حقوقی کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه این طور توضیح میدهد.
نرخ بسیار برای خوراکواری بسیار چیزا بسیار هم قیمت شدن و اینچنین از بس که تحریم ها زیادی بد شد بعضی بانک ها هم کار نمیکنند. بعضی ها میگن که تاجیکستان مبلغ روان کرده نتونستیم. در حالت پس شدن قرب روبل روسی بسیاری ها همون معاشی که 30,000 یا اینکه 40,000 میگیرن همین معاش را بگیم در همون تاجیکستان با همون قربی که روسی 98 است یا اینکه 100 سومونی است در همون جمع کار میکنند. برای همین باز بسیاری هم در بین مهاجران بسیار هم گپای است که یعنی رفته 3 ماه خدمت کنی با شما پاسپورت روسی میتین یعنی شرطنامه یعنی کانترکت. این گپا همه دروغ است. یگان جا رفته خدمت نکنین، خواهش میکنم با یگان جنگ اشتراک نکنین. ما از تاجیکستان اومدیم که کار کنیم و اویله خودمون رو تامین کنیم. برای همین با یگان جنگ ها رفته اشتراک کردن در کار نیست و یگان شناسنامه در بین 3 ماه شما هیچ کس شناسنامه نمیتین. این گپا دروغ است.
سهم بخش انرژی و سوخت در بودجه دولت تاجیکستان 6 میلیارد و 22 میلیون سومانی در نظر گرفته شد. در بودجه سال 2022 دولت تاجیکستان برای بخش انرژی و سوخت 6 میلیارد و 22 میلیون سومانی اختصاص داده شده است. در توجیه این اقدام تاکید شد که بخش انرژی و سوخت در اولویت برنامه‌های حکومت تاجیکستان قرار دارد و در رشد این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در سال 2025 از 2 میلیارد و 200 میلیون سومانی در بودجه سال 2021 حکومت تاجیکستان پیش بینی شده است. شنوندگان گرامی همچنان با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آیین خانه تکانی در آستانه نوروز در جمهوری آذربایجان از ویژگی‌های خاص برخوردار می‌باشد. آستانه نوروز مردمان کشورهای دارای تمدن بزرگ ایران اسلامی با آیین‌های ویژه به استقبال فصل بهار می‌روند. گزارش پرویز قیاسی خبرنگاری صدا و سیما را از باکو با هم می‌شنویم.
بهاری به بهانه نوروز، نشاط بهاری به بهانه نوروز در همسایگی ایران اسلامی. در آستانه نوروز مردمان کشورهای دارای تمدن بزرگ ایرانی اسلامی با آیین‌های ویژه‌ای به استقبال بهار می‌روند.
نوروز بایرامیندا ایو تمیزلمه‌لری الیری، پنجره‌لری سیلم، خالچه‌لری چرپیرم.
آمدن بهار برای همه نشاط و سرزندگی دارد. همه سال دور هم جمع می شویم و چند روزی را به این بهانه خودمان را برای بهار طبیعت آماده می کنیم.
بیز هر ال بله نوروز گلنده ایولرمز تمیزیریم.
هیچ چیز اضافه نباید برای سال جدید و بهار زیبا در خانه بماند. به همین خاطر خانه را که محل آرامش خانواده است تمیز می کنیم.
خانه تکانی در آستانه نوروز یک سنت دیرینه است که جنبه روحی و معنوی هم دارد.
نوروز بایرامه هر کسین sevimli bayramıdır. Nowruz bayramı yani elimizde birlik, hemrelik günü demektir.
خانه تکانی سنتی است که از دیرباز در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود. سنتی کهن که به نشانه استقبال از بهار انجام می‌شود و برگرفته از تازگی و نو شدن است. در جمهوری آذربایجان این استقبال با محوریت بانوان انجام می‌شود.
هیچ چیز اضافه نباید برای سال جدید و بهار زیبا در خانه بماند. به همین خاطر خانه را که محل آرامش خانواده است تمیز میکنیم. در جمهوری آذربایجان این استقبال با محوریت بانوان انجام میشود.
مردم جمهوری آذربایجان در آستانه نوروز منازل خود را با این نیت خانه تکانی میکنند که تغییر تحول در پاک شدن دلها از کینه و کدورت ها باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان بر ضرورت گسترش روابط بین دو کشور در زمینه اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تاکید شد. در دیدار محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با شرف شیر علی زاده معاون وزیر کار خارجه تاجیکستان وضعیت موجود روابط و همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف در این دور بر ضرورت گسترش روابط بین ایران و تاجیکستان در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و فرهنگی تاکید کردند. در ماه اخیر در روابط میان ایران و تاجیکستان تحرکات مثبت قابل توجه صورت گرفته است که به عنوان نمونه میتوان با برگزاری ششمین نمایشگاه اقتصادی ایران در دوشنبه، سفر استاندار خراسان رضوی به پایتخت تاجیکستان، سفر داستان کل و وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان به تهران، همچنین حضور دو گروه تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه و مهرمان نظرفی خاروق در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ایران به عنوان مهمان ویژه اشاره کرد. در صحبت های نظامی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دفاعی بغداد پایتخت عراق مورد توجه افسران بلندپایه عراقی قرار گرفته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما از بغداد جلب میکنیم.
دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران این چنین در نمایشگاه دفاعی بغداد مورد توجه افسران ارشد عراقی قرار گرفت.
این نمایشگاه به مثابه امنیت ملی ماست. هدف ما از دعوت شرکت های نظامی خارجی گسترش همکاری های دفاعی است.
در این نمایشگاه بین المللی 60 شرکت نظامی دفاعی از 13 کشور آسیایی و اروپایی شرکت کردند. همه نوع تجهیزات خودشان را به نمایش گذاشتند، از تانک های زرهی گرفته تا بالگرد های جنگی و سامانه های ضد موشکی. اما غرفه ایران چیز دیگری بود.
جناح جمهوری اسلامی،
غرفه جمهوری اسلامی ایران به تجهیزات پیشرفته‌ای مجهز شده که برای ما جالب است. برای تأمین امنیت خاک عراق به تجهیزات کشورهای دوست و قابل اعتماد واقعا نیازمندیم.
وزارت دفاع جمهوری اسلامی علارغم تمامی تحریم‌های بین‌المللی اما ادوات و تجهیزاتی را به نمایش گذاشت که هم برای خیلی از کشورها قابل توجه بود و هم می‌تواند در تأمین امنیت مرزهای عراق کارساز باشد.
جمهوری اسلامی ایران هم بارها و بارها در هم در دیدارهایی که با مقامات نظامی عراقی داشته و هم در دیدار با فرماندهان نظامی عراق داشته، این آمادگی رو اعلام کرده که ما برای کمک به ارتش عراق و کمک به عراق در همه زمین‌ها، چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در حوزه ارائه توانمندی‌های نظامی خودمون آمادگی داریم.
جمهوری اسلامی در حوزه رزم زمینی انواع مهمات هوشمند و موشک‌های دوش پرتاب و در بخش هوایی هم پهباد مهاجر 6، هواپیمای سبک فجر، سامانه‌های پدافندی برد بلند با قابلیت رهگیری موشک‌های دشمن در زمین و دریا و انهدام اهداف در برد 90 کیلومتر و ارتفاع 35 کیلومتر عرضه کرده. یکی از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه دفاعی بغداد همین تیربار است. تیربار گتلینگ 12.7 که قابلیت شلیک 4500 گلوله رو در دقیقه داره. این تیربار حالا مورد توجه وزارت دفاع عراق هم قرار گرفته. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
صدر اعظم آلمان اعلام کرد در فکر خطی وابستگی به انرژی روسیه است، اما وزیر اقتصاد آلمان میگوید با تحریم واردات انرژی از روسیه مخالف است، چرا که این کار امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش امیر شجاعی خبرنگار صدا و سیما از برلین آلمان.
حمله روسیه به اوکراین بازار انرژی را در اروپا با تلاطم بیشتر مواجه کرده. اطلاعات شبکه گازکیت در آلمان نشان می‌دهد که انتقال گاز از خط لوله یامال به این کشور متوقف شده. خط لوله‌ای که از طریق بلاروس و لهستان گاز را از روسیه به آلمان منتقل می‌کند.
گاز اول و
اولاف شولت صدر اعظم آلمان می‌گوید در فکر قطع وابستگی به انرژی روسیه هستیم.
25% unser Energie
25% تامین انرژی بر پایه گاز که تقریبا نیمی از اون از روسیه وارد میشه. قطع وابستگی به روسیه دقیقاً کاری است که باید انجام بدیم.
کشورهای اتحادیه اروپا با آمریکا بر سر قطع وابستگی انرژی به روسیه توافق کردند، اما آنطور که وزیر اقتصاد آلمان میگوید این کار پرهزینه است.
من با تحریم واردات انرژی های فسیلی از روسیه مخالفم، چون این کار امنیت اجتماعی رو به خطر میاندازه.
قیمت گاز در اروپا در معاملات روز پنجشنبه به 221 دلار در هر مگاوات ساعت رسید که رکورد قیمتی جدیدی است و قیمت بنزین هم در آلمان و برخی کشورهای اروپایی به 2 یورو در هر لیتر نزدیک می شود.
بنزین دیگه ارزون نمیشه. با این اوضاع گرونتر هم میشه.
در پی حمله روسیه به اوکراین و بالا رفتن بهای جهانی نفت، قیمت بنزین در بسیاری از کشورهای اروپایی به بالاترین سطح خودش از سال 2000 میلادی رسیده. وزرای انرژی اتحادیه اروپا برای بررسی این موضوع دوشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
حدود یک هفته از تصمیم جنجالی نخست‌وزیر انگلیس در لغو همه محدودیت‌های کرونایی و سپردن پیشگیری آن به مردم این کشور گذشت، اما وی همچنان با انتقادهای فراوان روبرو گردیده است. در این زمینه گزارش مشتبه قاسم‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از لندن می‌شنوید.
We begin with football's united front against the Russian invasion.
FIFA and UEFA have today decided together that all Russian teams...
One by one, they are turning Russia into a sporting pariah.
Russia and Belarus are now banned from the Paralympic Winter Games.
همزمان با آغاز بازی‌های پارالمپیک زمستانی در چین، تحریم‌های ورزشی علیه ورزشکاران روسی تشدید و حتی معلولان را هم شامل می‌شود.
But these Russian athletes...
غرب همیشه بر ضرورت جدایی سیاست از ورزش تاکید و افراد و فدراسیون ها را به اتهام نقض آن مجازات و از حضور در مسابقات محروم کرده است. اما اکنون با چرخشی آشکار از ابزار ورزش نیز برای انزوای مسکو استفاده می شود. حتی وضعیت افراد دچار معلولیت که ماها برای حضور در این مسابقات جهانی تلاش کرده اند نیز نتوانسته است نظر آنان را تغییر دهد. حرف راست را می توان از نادین دوریس وزیر ورزش انگلیس شنید.
در زمینه نظامی ما تجهیزاتی به اوکراین داده ایم که خسارات فراوانی به نیروهای روسیه وارد کرده است. در زمینه اقتصادی با همکاری متحدانمان در صدد فلج کردن اقتصاد روسیه ایم. تاریخ به ما آموخته است که راه‌های دیگری به منظور منزوی ساختن رژیم‌های خشن وجود دارد. فرهنگ و ورزش هم اگر به درستی استفاده شوند می توانند همچون تحریم های اقتصادی مؤثر باشند. من در هفته گذشته در تلاش بودم تا قدرت نرم بریتانیا را علیه دولت روسیه بسیج کنم تا موقعیت پوتین در عرصه جهانی ضعیف شود.
مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. با مشارکت 200 هزار نفر برای پرسپولیس و 180 هزار نفر برای استقلال، رکورد بیشترین میزان شرکت کننده در روز اول درخواست نویسی فرابورس در سال 1400 شکسته شد. با آغاز فرایند واگذاری تیم های پرسپولیس و استقلال، مهلت 30 روزه درخواست نویسی امروز یک شنبه مصادف با میلاد حضرت امام حسین علیه السلام آغاز شد. مطابق اطلاعاتی که از سازمان خصوصی سازی گرفته شد، تا پیش از این در سال جاری بیشترین تعداد مشارکت در درخواست نویسی سهام به شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس با تعداد 151 هزار نفر تعلق داشت که سرخابی ها امروز این رکورد را در 2 ساعت شکستند. درخواست نویسی در سرخابی ها امروز ساعت 9:30 تا ساعت 11:30 صبح روز یکشنبه بود. البته مطابق اعلان مدیرعامل فرابورس، این امکان روزهای آینده نیز وجود دارد که هواداران که جا ماندن در این درخواست نویسی شرکت کنند. همزمان با آغاز بازی های پا پارالمپیک زمستانی در چین تحریم های ورزشی ضد ورزشکاران روسیه تشدید می شود. گزارش مشتبه قاسم زاده خبرنگار ما از لندن می شنوید.
یک هفته از تصمیم جنجالی نخست وزیر انگلیس در لغو همه محدودیت‌های